مجلې ته ځنګړی شوی احمد انایش سټډیو ته راغلی. انایش صاحب ستړي مشي په خیر.
سلام اکرم صاحب، شما هم خسته نباشین. سلام به این مجله شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی و بیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
شورای عالی صلح از اعلان جدید امریکا استقبال می کند. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت دو تن با گمان سازماندهی حملات انتحاری در کابل خبر می دهد. عبدالقادر آشنا والی سرپل مقرر شد. راشد خان ستاره کرکت افغانستان عنوان آل راوندر شماره یک بازی های یک روزه در جهان را کسب کرد. تلفات زلزله و سونامی اخیر در اندونزیا به 832 تن رسیده است و رئیس جمهور امریکا می گوید او و رهبر کره شمالی عاشق و شیفته هم شدند. مشروع اخبار شورای عالی صلح شورای عالی صلح افغانستان از اعلان جدید امریکا برای همکاری در تلاش‌های صلح استقبال می‌کند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا به تازگی گفته است که وی مأمور شده تا برای صلح میان حکومت افغانستان و شورشان طالب زمینه سازی کند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح از این سخنان آقای خلیلزاد استقبال کرد.
ایالات متحده امریکا گام برداشته و همکاری کرده ما را. بدون شک امروز هم چیزی را که اعلان کردند گام خوبی است به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان و ما منتظر هستیم که با این فرصت هایی که مساعد شده فعلا در فضای صلح خواهی و دادخواهی بر صلح در افغانستان منجر به آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان مسلح افغان شود.
آقای خلیلزاد به رسانه‌های غربی گفته است که واشنگتن سعی دارد تا برای قضیه افغانستان یک راه حل مناسب دریابد. حکومت افغانستان چند ماه قبل در نشست دوم پروسه کابل نیز مذاکرات بدون قید و شرط به شورشان طالب پیشنهاد کرد، ولی طالبان هنوز گفتگوی مستقیم با حکومت را نپذیرفتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو تن به گمان سازماندهی حملات انتحاری در کابل خبر می دهد. این ریاست در پیامی که به خبرنگاران فرستاده است می گوید از نزد افراد بازداشت شده یک بکس مملو از مواد انفجاری، یک میل تفنگچه و یک اراده موتر کرولا به دست آمده است. ریاست عمومی امنیت ملی می افزاید که این افراد ساختن ماین، موتربم و واسکت های انتحاری را مدت 6 ماه در اکورختک ایالت خیبر پختونخوای پاکستان فرا گرفته و به دستور بشیر نام یک قماندان شبکه تروریستی حقانی در بندیچک میدان وردگ پلان حمله انتحاری و تهاجمی در کابل داشتند، اما این خبر هنوز از جانب منابع مستقل تایید نشده است. عبدالقادر آشنا والی سرپل مقرر شد. خبرنامه اداره ارگانهای محلی میگوید به اساس پیشنهاد این اداره و منظوری ریاست جمهوری، عبدالقادر آشنا به حیث والی جدید سرپل مقرر شده است. والی جدید سرپل در حال مقرر می شود که این ولایت در این اواخر شاهد ناآرامی ها و افزایش فعالیت شورشان بوده است. کرکت بورد افغانستان از قرار گرفتن راشد خان ستاره کرکت این کشور در رأس درجه بندی شورای جهانی کرکت استقبال می کند. راشد خان عنوان آل راوندر شماره یک بازی های یک روزه در جهان را کسب کرد، به این معنا که او هم در توپ اندازی و هم توپ زنی بهتر درخشیده است. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در این رابطه بر رادیو آزادی گفت:
راشد خان در کنار بازیکنان قرار گرفت که هم خوب توپ اندازی می کنند و هم خوب توپ زنی. او مقام اول را حائز شد. من این پیشرفت بزرگ را به همه هموطنان تبریک می گویم.
شورای جهانی کرکت می گوید که راشد خان در 4 مسابقه اخیر جام آسیا در امارات متحده عربی 10 بازیکن را حذف و 87 رنز به دست آورده است. رئیس جمهور افغانستان دیروز به اعضای تیم کرکت کشور جوایز نقدی داد و به عاطف مشعل رئیس سابق کرکت بورد مدال میر مسجدی خان را تفویض نمود. مقامات اندونزیا میگویند که شمار تلفات زلزله و طوفان سونامی در جزیره سولاویسی این کشور به 832 نفر رسید و امکان دارد با آشکار شدن بیشتر خسارات افزایش یابد. سوتوپو پورو نوگوروهو، سخنگوی اداره حوادث طبیعی این کشور، امروز گفت دسترسی به بسیاری مناطق این جزیره هنوز هم بسیار محدود است. او به خبرنگاران گفت که شمار تلفات امکان دارد افزایش یابد. حکومت افغانستان به مردم و حکومت اندونزیا ابراز همدردی کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید او و رهبر کره شمالی بعد از تبادل چند نامه عاشق و شیفته همدیگر شدند. دونالد ترامپ با گردهمایی دیروز در ویرجینیای غرب گفت که رابطه شگوفا میان دو کشور متخاصم قبل از اینکه ثمر دهد روی آن کار و تلاش بسیاری صورت گرفت. آقای ترامپ به هواداران خود در این گردهمایی گفت:
من واقعا شدید و سرسخت بودم و او هم. سخنان تند میان ما رد و بدل شد. سپس ما عاشق هم دیگر شدیم. رهبر کره شمالی نامه های واقعا بسیار عالی و قشنگ به من نوشته است. ما عاشق هم دیگر شدیم.
رئیس جمهور آمریکا با تاریخ 12 ماه جون گذشته یک ملاقات بی سابقه با کیم یونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور داشت که طی آن رهبر کره شمالی دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره را وعده نمود. و مردم مقدونیا در یک همه‌پرسی درباره توافق تغییر نام این کشور که میان آتن و سکوپی صورت گرفته است رأی می‌دهند. نتایج این همه‌پرسی امکان دارد زمینه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو را مهیا سازد. رأی‌دهی ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی آغاز و تا 7 شام ادامه خواهد داشت و نتایج اولی 2 یا 3 ساعت بعد از آن اعلان خواهد شد. پایان اخبار.
سلام دوباره داریم و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه یا مجله شبانگاهی خبری رادیو آزادی. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آمادگی آمریکا برای گفتگوهای بدون شرط با طالبان میتواند تسهیل کننده مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان باشد.
ایالات متحده آمریکا گام برداشته و همکاری کرده ما را، بدون شک امروز هم چیزی را که اعلان کردند گام خوبی است به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان.
برخی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که با دخالت و تصمیم آمریکا برای آوردن صلح به افغانستان، طالبان راهی به جز تن دادن به مذاکرات صلح نخواهند داشت.
آمریکایی‌ها میخوان، خصوصا رئیس جمهور آمریکا، اینا میخوان که جنگ آمریکا در افغانستان خاتمه پیدا کنه. هر بله طالبان هیچ راه دیگه نمانده و هیچ بهانه دیگه نمانده که اینا نمیخوان با آمریکا صحبت نکنند.
مشران جرگی افغانستان سپردن جنگ افغانستان را با یک کمپانی خصوصی غیر قابل قبول میداند.
وای میگوید این که اینچنین یک بحث دردناک باز هم مطرح میگردد برای ما پذیرفتنی نیست. ما با آمریکا و ناتو پیمان امنیتی و دفاعی داریم، نه با آن کمپانی های خصوصی جنگی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید او و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی عاشق همدیگر شدند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آمادگی آمریکا برای گفتگوهای بدون پیش شرط با طالبان میتواند تسهیل کننده مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان باشد. سلمی خلیلزاد، مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، با تازگی گفته که آمریکا بدون کدام پیش شرط حاضر به گفتگو با طالبان است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح میگوید که موقف تازه آمریکا در موضوع صلح میتواند روند آغاز گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را تسریع بخشد. سید احسان طاهری، سخنگوی این شورا، میگوید که همه اقدامات آمریکا در رابطه با صلح در مشوره با حکومت و شورای عالی صلح افغانستان صورت میگیرد. آقای طاهری روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت آنان امیدوار هستند که سیاست آمریکا مبنی بر گفتگوهای بدون پیش شرط با طالبان منجر به آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و این گروه شود.
ایالات متحده آمریکا گام برداشته و همکاری کرده ما را، بدون شک امروز هم چیزی را که اعلان کردند گام خوبی است به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان و ما منتظر هستیم که با این فرصت هایی که مساعد شده فعلا در فضای صلح‌خواهی و دادخواهی بر صلح در افغانستان منجر به آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان مسلح افغان شود.
زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان به تازگی گفته که ایالات متحده حاضر است بدون پیش شرط با طالبان گفتگو کند. آقای خلیلزاد در مصاحبه با رسانه‌های غربی ابراز نموده که امریکا خواستار رسیدن به راه حل مناسب قضیه افغانستان بوده که ارزش هزینه‌هایی را که در چند سال در این کشور به مصرف رسیده داشته باشد. زلمه خلیلزاد همچنان گفته که پاکستان در حال حاضر می‌خواهد وارد فصل جدید شود و امریکا را در هدفش که آغاز گفتگوهای صلح با طالبان است همکاری کند. حکومت افغانستان نیز در اوایل سال جاری میلادی در نشست دوم پروسه کابل پیشنهاد بی قید و شرط صلح را با طالبان مطرح کرده بود. هرچند این پیشنهاد حکومت افغانستان از سوی امریکا، پاکستان، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه مورد پشتیبانی قرار گرفت، اما طالبان تاکید کردند که میخواهند با امریکا وارد مذاکره شوند. در این حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشتان و جرگه می گوید که موقف تازه امریکا در موضوع صلح یک پیشرفت مهم است، اما وی تاکید می کند که باید به آن عمل شود.
اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد به این معناست که با قاطعیت از پروسه صلح حمایت بکنند و زمینه را مساعد بکنند بین حکومت افغانستان و مخالفین که یک صلح بین افغانی صورت بگیرد. گفت رئیس جمهور اونا حمایت هم کردن و سپورت کردن. امیدوار از یه هستیم که گوگاپایی که اینا میگن جنبه عملی پیدا بکنند که بتانند که مخالفین وادار بکنند که صلح بکنند.
چند پیش دیدار یک هیئت طالبان با مقامات امریکایی در قطر تایید شد و گزارش ها در باره گفتگوی مقامات افغان و طالبان در عربستان سعودی نیز به نشر رسید.
در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که این موقع تازه امریکا میتواند زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازد. خالد سازاد یکی از این کارشناسان میگوید که حالا طالبان برای آماده به جنگ دلیلی ندارند. برای ادامه جنگ دلیلی ندارند. آقای سازاد در پاسخ به سوالی از نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این باره میگوید:
دو مسئله خیلی مهم است. مسئله اولی است که امریکایی‌ها میخوان، خصوصا رئیس جمهور امریکا، اینا میخوان که جنگ امریکا در افغانستان خاتمه پیدا کنه. بالاخره مصارفی که از طرف امریکا صورت میگیره در افغانستان، خصوصا مصارفی که برای جنگ افغانستان صورت میگیره، این باید خاتمه پیدا کنه و حکومت امریکا از سوی ملت امریکا زیر فشار جدی قرار گرفته. بنابراین امریکایی‌ها میخوان که در افغانستان جنگ خود را خاتمه پیدا کنه، بالاخره یعنی که تر دیگه خلاص شود. مسئله دوم خیلی مهمه مردم افغانستان است. قسمی که شما در سوال گفتین، وقتی که امریکایی‌ها با طالبان نزدیک میشه، بالاخره این خود یکی از نقطه زمینه ساز برای گفتگوی بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان میباشد. یعنی امریکایی‌ها در مامان خودشون با طالبان صحبت میکنن، همین بالاخره مواد خام پیدا میکنه برای صلح ملی افغانستان یا برای خطوط صلح ملی افغانستان.
بله، حالا این موقف تازه خاطرنست طالبان را به نحوی وادار بکنه که به گفتگوهای صلح حاضر شوند یا تمایل نشان بدن؟
دقیقاً به خاطر از اینکه طالبان میخواستن که با ایالات متحده آمریکا مستقیما وارد گفتگو شوند و وارد مذاکرات شوند، حالا بله طالبان هیچ رای دیگه نمانده و هیچ بهانه دیگه نمانده که اینا نمیخوان با آمریکا صحبت نکنه یا با آمریکا مذاکرات پیش ندارن. بنابراین ما فکر میکنیم که مفید است. بله دقیقاً، و طالبان بالاخره اونا میخوان که در افغانستان جنگ، اگر میخوان جنگ خاتمه پیدا کنه، همین رای حلشان است که در اول در قدم نخست با امریکایی ها نویت جنگ و قسمت جنگ و خصوصا در تحلیل جنگ با امریکا صحبت کنه، بعد از این وارد مذاکره با حکومت افغانستان شوند.
حالا با حکومت افغانستان در مجموع و با شورای عالی صلح افغانستان به گونه خاص چی ضرورت و چی نیاز است که باید چی اقدامات رو روی دست بگیرن تا بتونن نتیجه بهتر و خوبتر در رابطه با صلح و گفتگوهای صلح به دست بیاورن؟
بر حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان که رول میانجی میان طالبان و مخالفین و به حکومت افغانستان بازی میکنند، اینها باید آمادگی خود را پیش بگیرن. اگر طالبان و امریکایی‌ها به یک موافقه میرسند، بعد از این موافقه این ضرور است که حکومت افغانستان وارد صحنه شود، بخاطر از اینکه تمام توافقات صلح که امضا میشد، چی در حکومت افغانستان و چی در رابطه میگیره با طالبان، این توافقات با طالبان امضا میشد، این بالاخره تطبیق قانونی حکومت افغانستان است و توافقنامه‌ای که با طالبان امضا میشد بالاخره ضمانت اجرایی به ضمن به دوش حکومت افغانستان خواهد بود. بنابراین حکومت افغانستان پیش از پیش آمادگی لازم و خود را آماده بسازد تا بعد از گفتگوهای میان طالبان و امریکا چی مسئولیت ها و کدام مسئولیت هایی که به حکومت افغانستان مواجه هستند، برای پیشبرد توافقات صلح، برای مذاکرات بین الافغانی و بالخصوص برای تطبیق توافقات صلح که به طالبان در آینده امضا خواهد شد آمادگی کامل و لازم به داشته باشد.
مصاحبه خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد پیامد تصمیم کمک رسانی آمریکا برای روند صلح افغانستان صحبت میکرد. شماری از اعضای هیئت اداری مشران جرگه میگویند واگذاری جنگ افغانستان به شرکت خصوصی بلک واتر به سود مردم و کشور نیست و این جرگه هیچگاه با آن موافقه نخواهد کرد. این موضوع را فضل‌الدین مسلمیار رئیس مشران جرگه پس از نگرانی شماری از سناتوران در نشست عمومی امروز این جرگه مطرح کرد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید این تبلیغات دشمنان افغانستان است و واقعیت ندارد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
شمار از سناتوران و اعضای هیئت اداری مشران جرگه افغانستان طرح و فکر واگذاری جنگ افغانستان با شرکت خصوصی امریکای بلک واتر را سبب بربادی و بدبختی افغانستان می خوانند. فضل‌الهادی مسلمیار رئیس این جرگه روز یک شنبه در نشست عمومی پس از مخالفت ورزی ها و نگرانی های شماری از سناتوران در پیوند به این طرح گفت که مشران جرگه افغانستان به این صورت به این کمپانی خصوصی امریکایی اجازه نخواهد داد تا اختیار جنگ افغانستان را به دست بگیرد. وای میگوید این که اینچنین یک بحث دردناک باز هم مطرح میگردد برای ما پذیرفتنی نیست. ما با آمریکا و ناتو پیمان امنیتی و دفاعی داریم، نه با آن کمپانی های خصوصی جنگی. خصوصی سازی جنگ افغانستان نه با سود افغانستان، نه منطقه و حتی با سود خود آمریکا هم نیست و برای مردم افغانستان بدبختی های فراوان را به بار خواهد آورد. آقای مسلمیار از امریکا می خواهد تا به تعهدات پیمان امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا عمل کند و از دیگر مسائل خارج از این پیمان خودداری کند. پیش از این کمپانی خصوصی جنگی بلک واتر علاقمندی نشان داده بود تا جنگ افغانستان برای آنان واگذار گردد، آنچه که واکنش های تندی را از سوی مردم و شورای ملی افغانستان به همراه داشته است. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا در آن زمان هزارگونه گفتگو در این باره خودداری کرده بودند. با این همه نگرانی های تازه درباره واگذاری جنگ افغانستان به کمپانی خصوصی بلک واتر در حال برانگیخته شده است که اخیرا ارک پرنس مسئول این کمپانی خصوصی جنگی در گفتگوهای ویژه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است خصوصی سازی جنگ افغانستان سبب پایان بدرنگ جنگ در این کشور میگردد. او همچنان گفته است که اگر مسئولیت جنگ افغانستان برای کمپانی بلک واتر واگذار گردد با حضور هزاران سرباز حرفه‌ای و مجهز مخالفان مسلح را که در برابر افغانستان میجنگند سرکوب خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان پیش از این درباره این موضوع چیزی نگفته است، اما اکنون که یک بار دیگر از آن سخن زده می شود این مسئله واکنش های وزارت دفاع را به همراه شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در این باره به رادیو آزادی می گوید
خصوصی شدن جنگ افغانستان این مسئله تنها یک شایعه است، یک تبلیغات منفی است. حکومت افغانستان همچنان مردم افغانستان هیچی نوع مسائل قبول نداره. این تضاد منافع ملی تمامیت ارضی و قوانین افغانستان است و این تنها یک تبلیغات منفی است، دیگه هیچ چیز نیست.
شماری از کارشناسان نیز به این باور هستند که با در نظر داشت فعالیت‌های بلک واتر در عراق و برخی دیگر از کشورها ذهنیت مردم برای پذیرش واگذاری جنگ افغانستان به کمپانی خصوصی جنگی بلک واتر آماده نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی. آزادی.
آزادی. شکایت کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که 133 مورد شکایت در مورد کمپین‌های انتخاباتی را از قبل ثبت و به 89 موردی آن رسیدگی شده است. اما فیفا یا بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان با استقبال از این اقدام میگوید که باید در این زمینه از قبل آگاهی داده میشد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از نامزدان ولیس جرگه میخواهد تا کمپاین های انتخاباتیشان را طبق مقررات و طرز العمل های انتخابات به پیش ببرند. علیرضا روحانی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه تا نشست خبری در کابل در مورد گفت
تا اکنون مواردی که مربوط میشه به کمپاین های قبل از وقت به 133 تخلف در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده. از این میان 89 مورد آن در کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی شده، 12 مورد آن در حال رسیدگی در کمیسیون شکایات انتخاباتی است و 12 مورد دیگر به کمیته رسانه ها ارسال شده چون جزء تخلفات رسانه ای محسوب شده.
کمپاین های انتخاباتی به تاریخ ششم میزان سال جاری در 33 ولایت به جز از غزنی آغاز شده و تا 25 همین ماه ادامه می‌یابد. نصب کردن پوسترها بدون اجازه در دیوار خانه ها و نشانه های ترافیکی، دریافت پول کمپاین ها از مراجع و ادبای خارجی، ایجاد موانع و مزاحمت کاندید علیه یکدیگر، استفاده از امکانات دولتی، اخلال نظم عامه، رعایت نکردن تعصبات سمتی، مذهبی و قومی و مالی از عمده ترین مواردی هستند که تخلف انتخاباتی عنوان شده و به نقل از مسئولین در صورت عدم رعایت این موارد نامزدان از 5000 تا 50000 افغانی جریمه نقدی می شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید هیچ یک از مامورین دولتی به خصوص مسئولین امنیتی و دفاعی نمی توانند در مبارزات انتخاباتی اشتراک کنند. اما به شمول کابل در برخی ولایت دیده می شود که نامزدان این مقررات را رعایت نکرده و طرز العمل انتخاباتی را زیر پا کردند. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که از قبل به نامزدان در مورد چگونگی راه اندازی کمپاین های انتخاباتی آگاهی داده نشده، به همین دلیل برخی تخطی ها در جریان کمپاین های آنان به نظر می رسد.
ایجاب میکند که در نخست کمیسیون انتخابات و کمیسیون شورای خواستی مشترکند روی یک برنامه آگاهی دهی برای نامزدان انتخاباتی در ولایات باید برنامه دایر میکردن، مسائلی که میتونست روی فعالیت و روی کیفیت برنامه کاندیدا تاثیر گذاری داشته باشه، مواردی که به عنوان تخلفات و جرم انتخاباتی بیشتر باشن قابل بررسی است و جدی معلوم میشد، اینها باید به سمتشان میرسید و آگاهی لازم داده میشد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که به اساس قانون آن اداره مکلف نیست تا تخطی ها را در جریان کمپاین های انتخاباتی ثبت نماید، اما تاکید میکند که اگر کسی در مورد شکایت داشته باشد در کابل به دفتر مرکزی شکایت و در ولایت به دفاتر محلی مراجعه کنند تا به شکایتشان رسیدگی صورت گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم می پردازیم به چند رویداد خارجی. رئیس جمهور امریکا می گوید او و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی عاشق هم دیگر شدند. دونالد ترامپ در سخنرانی شنبه‌اش در ویرجینیای غربی گفت به دنبال رد و بدل کردن نامه‌ها با کیم عاشق وی شد. رهبران امریکا و کره جنوبی برای نخستین بار در 12 جون امسال با هم دیدار کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران جهان همواره در سخنرانی‌هایشان از واژه‌های همکار، همپیمان و یا شریک استراتژیک برای رهبر دیگر کار گرفتند، اما نخستین بار است که یک رهبر واژه عاشق شدن را برای رهبر دیگر به کار می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی‌اش به روز شنبه 29 سپتامبر در ویرجینیای غربی گفت از جانب کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نامه‌های قشنگ دریافت کرد و عاشق او شد. من در برابر او موقف خیلی تند داشتم و او هم چنین بود. حرفهای تند میان ما رد و بدل شد. سپس ما عاشق هم دیگر شدیم. بدون شوخی. او برایم نامه های قشنگ نوشت و ما عاشق هم شدیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 12 جون امسال با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای نخستین بار دیدار کرد. در آن زمان کیم به خلأ سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره وعده سپرد. اما روز شنبه ساعت پیش از آن که ترامپ روابط عاطفی خود با کیم جونگ اون را عاشقانه توصیف کند، ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی در سخنرانی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت کشورش بدون امتیازگیری از آمریکا حاضر به خلأ سلاح هسته‌ای کامل نیست. اما دونالد ترامپ با توجه به پیشرفت‌های اندک آمریکا با کره شمالی گفته که روابط خوب با کیم جونگ اون برقرار کرده است. ترامپ از کیم دعوت هم کرده که به واشنگتن سفر کند و قصر سفید را از نزدیک ببیند. ایالات متحده میگوید تحریم‌های وضع شده بر کره شمالی پابرجا خواهد ماند، اما اگر تثبیت شود که پیونگ یانگ با تعهداتش جهت متوقف ساختن برنامه‌ای هسته‌ای و راکتی اش عمل کرده، در وضعیت تحریم‌ها تغییر خواهد آمد. مقام‌های آمریکایی گفتند که در حال حاضر برای این دیدار رئیس جمهور ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آمادگی می‌گیرند، اما تا هنوز مشخص نیست که این دیدار چه زمانی و در کجا صورت خواهد گرفت.
در منطقه خود مختار کردستان عراق امروز انتخابات پارلمانی برگزار می شود. این انتخابات درست یک سال بعد از آن صورت می گیرد که تلاش برای استقلال این منطقه که در یک همه‌پرسی صورت گرفت توسط حکومت بغداد ناکام ساخته شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
برای احراز 111 کرسی پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق امروز در 3 ولایت کردنشینی این کشور انتخابات پارلمانی آغاز شد. در این انتخابات حدود 3,100,000 تن واجد شرایط رایدهی محسوب شدند که برای 673 نامزد از 29 حزب سیاسی آن منطقه رای خواهند داد. این انتخابات پارلمانی در کردستان عراق یک سال بعد از آن صورت می‌گیرد که تلاش آزادی خواهی این منطقه که در یک همه‌پرسی صورت گرفت توسط حکومت بغداد ناکام ساخته شد. حکومت مرکزی عراق نتایج همه‌پرسی در کردستان را رد کرد و در یک اقدام سریع ارتباط هوایی آن منطقه را با خارج قطع نموده، کنترل همه مناطق نفتخیز و تولیدات نفت تحت کنترل کردها به شمول شهر کرکوک را تصرف کرد. ترکیه و ایران نیز با نتایج همه‌پرسی در منطقه خودمختار کردستان عراق مخالفت کردند، چون نگرانی از آن دارند که آزادی خواهی کردهای عراق به کردهای مقیم آن کشورها نیز گسترش خواهد یافت. بعد از این همه‌پرسی دشواری‌های اقتصادی و سیاسی در این منطقه افزایش یافته است. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، رهبری منطقه کردستان عراق از دو دهه به این سو به مسعود بارزانی، جلال طالبانی و خانواده های آنها منحصر باقی مانده است. اما در این اواخر انتقادات بر رژیم حاکم در کردستان افزایش یافته و باعث تظاهرات در آن منطقه شده است. حلیمه احمد 65 ساله که باشنده شهر اربیل است میگوید نمیداند که برای کرای بدهد، اما خانواده وی همیشه برای حزب دموکراتیک کردستان یا PDK که بعد از برکنار شدن مسعود بارزانی از رهبری آن اینک توسط نوشیروان بارزانی رهبری میشود رای داده است. حلیمه احمد میگوید پسرش برایش خواهد گفت که برای کی رای بدهد. به نظر می رسد که اختلافات بین احزاب میلیگرای کردها باعث آن خواهد شد تا حزب دموکراتیک کردستان یا PDK از دیگران سبقت جوید. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات و ریفرندوم کردستان، تا نیمه روز حدود 16 تا 23% افراد واجد شرایط رایدهی رای دادند.
شمار قربانیان از زلزله و سونامی یا طوفان بحری در اندونزیا به 832 تن رسیده است. بر اساس گزارش‌ها هنوز هم شمار زیادی از مردم در زیر ساختمان‌ها گیر مانده و آمار تلفات بلند خواهد رفت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
شهر پالو در اندونزیا بیشترین آسیب را در نتیجه سونامی یا طوفان شدید بحری متحمل شده است. صدها تن در حال حاضر در میان ویرانی‌های چندین هتل و یک مارکت بزرگ گیر ماندند. این ساختمان‌ها در نتیجه سونامی فرو ریختند که پس از زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر در شهر پالو اندونزیا سرازیر شد. سطح آب در نتیجه سونامی تا 6 متر افزایش یافت که صدها تن را آسیب پذیر ساخت. یوسف کالام، معاون رئیس جمهور اندونزیا، میگوید که شاید شمار تلفات زلزله و سونامی به هزاران تن برسد. سوتوپو پروو نوگورهو، سخنگوی اداره کمک با آسیب دیده های اندونزیا، امروز یک شنبه در یک نشست خبری گفت تلاش های آنها برای نجات گیرمانده ها ادامه دارد، اما موانع زیادی وجود دارند. تخمین ما همین است که شمار قربانیان شاید افزایش یابد، اما امیدواریم چنین نشود. ما متوجه وضعیت هستیم و در زیر آوارها اجساد ناشناخته باقی ماندند. همچنان گروه های نجات ما به مناطق دوردست نرسیدند. بانک شمار زیاد تلفات در شهر پالو تایید شده، اما مقام های اندونزیایی نگرانی دارند که شمار قربانیان و آسیب دیده ها با رسیدن گزارش ها از مناطق دوردست افزایش یابد. به صورت خاص از منطقه دونگالا در شمال پالو نگرانی زیاد وجود دارد، زیرا این منطقه حدود 3000 باشنده دارد. دو منطقه دیگر در نزدیکی دونگالا که در مرکز زلزله قرار داشتند هم شاید آسیب های زیاد را متحمل شده باشند. گروه های نجات میگویند که با مناطق دورافتاده آسیب دیده تماس گرفتن نمی توانند. همچنان برق در بسیاری مناطق قطع شده و گروه های نجات نمی دانند که در آن جاها چی میگذرد. گفته شده که شمار زیاد تا هنوز ناپدیدند که در میانشان 3 شهروند فرانسه، 1 شهروند کره جنوبی و 1 شهروند مالزی شاملند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید هیچ گونه معلومات در مورد منطقه دونگالان ندارد. این کمیته در بیانیه‌اش همچنان گفته که سونامی فاجعه به بار آورده و شاید دامنه این فاجعه گسترده شود. وزیر مالیه اندونزیا میگوید حکومت برای کمک با آسیب دیده های زلزله و سونامی حدود 37 میلیون دلار اختصاص داده است.
و با این حال رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیوی آزادی. تا لحظات دیگر نشرات VOA رادیو آشنای صدای امریکا را میشنوید.
من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جانب همکار تکنیکی هم عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند. همه تان را به خداوند منان می‌سپاریم. شب خوش. بدرود.